بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در ركن كلام نقطه هشتم ظاهرا بحث هستی شناسی قرآن رو شروع کرده بودیم. در هستی شناسی قرآن ابتدا عالم اعتبار و جهان اعتبارات رو بحث کردیم و پس از آن نکته دوم که جلسه قبل مطرح شد، هدایت در عالم اعتبار بود به حسب اینکه این قاعده قرآنی هست، قرآنی و عقلی عرفانی هست که هدایت باری تعالی عام است و هر شیئی که جزء موجودات هست هدایت متناسب با او هم انجام میگیره. خب عالم اعتبار هم که یکی از موجوداته، هدایت در او مناسبت های خاص با این عالم رو میخواد. بحث هایی که در این ارتباط بود رو عرض کردیم. نکته سوم و پایان بخش این قسمت، چگونگی دریافت این هدایت توسط نفس نبی هست. چگونگی دریافت این هدایت توسط نفس نبی. ما در جلسه قبل یه مقدار راجع به نکته سوم هم مباحثی مطرح کردیم. این نکته رو ترک کردیم که قرآن از منظر هستی شناختی، یعنی همین سطحی از قرآن که در دست ما هست، یه موجودی در جهان اعتباری است، معجزه‌ای در جهان اعتباری استش که از متن وجود نازل شده، وارد در وجود منبسط نبی اکرم شده و مسیر تنزل رو در نفس پیامبر صورت داده. یه بحثی آیون مفسرین مطرح کردن تحت عنوان دو قسم نزول قرآن، گرچه موافقان و مخالفان اینها هم داره، یکی نزول دفعی و دیگری نزول تدریجی قرآن. نزول دفعی قرآن که گاهی گفته میشه در همه جای قرآن با لفظ انزال از باب افعال ازش یاد شده، در لیلة القدر، لیله مبارکه، در ماه مبارک رمضان، این همه تعبیراتی است که در آیات قرآن هست، در معراج و این تو روایات هست، در معراج بدون هیچ واسطه ای همه قرآن بر قلب پیامبر که در برخی از روایات به بیت المعمور ازش یاد شده، این جمع روایات آدم رو به این نتیجه میرسونه که گویا این بیت المعموری که قرآن در وهله اول در اونجا نازل شده همون قلب پیامبر هست. تو برخی از روایاتی که از جوامع اهل سنت نقل شده بیت العزه نازل شده. این بحث، یعنی نزول قرآن در لیلة القدر، لیله مبارکه، این بحثی کردیم، این نزول دفعی قرآنه. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم المیزان صفحه 18 که بحث تقریبا مستوفایی در این زمینه داره، اصل و حقیقت قرآن که حالت تفصیلی نداشته در اونجا نازل شده، اصل و حقیقت قرآن. ما به حسب آیات شریف هم که نگاه میکنیم میبینیم گراهای فراوانی وجود داره برای این جور نزول قرآن. مثلا انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه، مورد بحث نمیخوایم بشیم که مرجع ضمیر به چیه، چون بحثای اینجا مطرح شده و حرفای زده شده، نمیخوایم مفصل بحث نزول دفعی و تدریجی رو وارد بشیم، فقط به اون مقدار از بحثایی رو که مرتبط با نکته های ما هستش خواستیم پی بگیریم. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اینا رو ما داریم. از طرف دیگر آیاتی رو که نشون میده قرآن داره مراتب متعددیه، این خودش به نحو محتوایی به بحث نزول دفعی و تدریجی کمک میکنه. مثلا در آیات قرآن هستش که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی به مرحله بسیار بالایی از قرآن اشاره داره که در ام الکتاب بوده، لدینا بوده، علی حکیم بوده قرآن. و در آیات دیگه است انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که جز افراد مطهر بهش نمیرسن. یا در آیات دیگر است بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اونم لوح محفوظ به لحاظ چینش نظام هستی از منظر واژگان دینی روشن در مرتبه بالا هست. و جان پیامبر بعد از ارتقاء وجودی تو معراج به اون حقیقت دست پیدا کرده. حالا رسیدن پیامبر به اونجا و نزول اون حقیقت در بیت المعمور یک واقعیتی است که با دو زبان گفته میشه، لا یمسه الا المطهرون، یا چیزایی رو که مثلا فرسونید که ما در سوره نمل آیه 6 خداوند متعال میفرماد و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، که قرآن رو از نزد حکیم علیم گرفتی شما، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، دانش لدنی از پیشگاه خدا دریافت شده. حالا یک واقعیت از یه جهت به عنوان ترفع جان رسول الله حساب میشه، از یه جهت به عنوان تنزل قرآن حساب میشه، منطقی نزول نزول دفعیه، یعنی به یک واقعیتی رسول الله رسیده و واقعیتی بر قلب اون نازل شده که اون واقعیت همه حقیقت و اصل قرآن هستش. تو روایات ما هم به این بحث اشاره شده، مثلا در برخی از روایات هستش که وقتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتن، اونجا حقیقت رسول الله بدون هیچ واسطه ای، حتی جبرئیل، که جبرئیل در حال سجده بود و این گفتگوها بین حق و رسول الله با اینکه جبرئیل در سجده بود رد و بدل شد. مثلا حالا من از این شناخنامه قرآن نقل میکنم، بعد آدرسش هم خواهم داد. از شناخنامه قرآن جلد اول صفحه 144 روایتی از مفضل هست از امام صادق علیه السلام، صفحه 144. من حالا مصدرش رو هم که ایشون نقل کرده، بهار الانوار جلد 92 صفحه 38 رو باز مصدر اصلیش هم باید پیدا کردیم. مفضل ابن عمر اینجور میگه که امام صادق اینطور فرمود للمفضل، یا مفضل ان القرآن نزل فی 23 سنه، بله صفحه 144، بله بله، میگه که ان القرآن نزل فی 23 سنه و الله یقول شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. حالا من بحث اون چیه خودم برداشت داشتم، شما قسمت های مختلف این روایت رو ببینید یک اعوجاج هایی در روایت مشاهده میکنید، یعنی کنه خوب نقل نشده، حالا چه اتفاقی بر سر روایت افتاده، یعنی فرمایشی که داره با استشهادهایی که میکنه خیلی متناسب با یکدیگر نیستش. حالا نمیخوام وارد اون ریزیکاری ها بشم. ان القرآن نزل فی 23 سنه و الله یقول شهر رمضان الذی انزل فی القرآن و قال انا انزلناه فی لیلة المبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین و قال ولولا نزل علیه القرآن جمله واحده کذلک لنثبت به فؤادک. اینا یه بعدا بحث میکنیم. بعد میگه که قال المفضل یا مولای فهذا تنزیله الذی ذکره الله فی کتابه و کیف ظهر الوحی فی 23 سنه. تناسب های خوبی نداره. حضرت فرمود قال نعم یا مفضل اعطاه الله القرآن فی شهر رمضان، خداوند قرآن رو به پیامبر داد در ماه رمضان و کان لا یبلغه الا فی وقت استحقاق الخطاب، ولی تبلیغ پیامبر متوقف بود در وقتی که استحقاق خطاب پیش می اومد و این باعث شد که 23 سال طول بکشه اون نزول تدریجی قرآن، و الا قرآن تو همون ماه مبارک رمضان به رسول الله داده شد. تبلیغش متوقف بر بسترهای زمانی و مکانی متعدد بود و کان لا یبلغه الا فی وقت استحقاق الخطاب و لا یعدیه الا فی وقت امر و نهی، یعنی ادا نمی کرد رسول الله قرآن رو الا در وقت امر و نهی. و این وقت امر و نهی یعنی وقت امر و نهی که به رسول الله می شد که این رو مثلا بفرماد یا الان چیزی نگه، یا نه منظور فی وقت امر و نهی در مناسبت هایی که پیش می اومد حضرت ادا می کرد. حالا فهبت جبرئیل، اینجاست که بحث جبرئیل مطرحه. فهبت جبرئیل بالوحی فبلغ ما یؤمر به و قوله لا تحرک به لسانه که لتعجل به، که خود این آیه که الان حضرت استشهاد میکنه از جمله آیات علامه هم خیلی بحث کرده که نشون میده که قرآن مرحله نزول دفعی داشته و خداوند در واقع متذکر میشه به رسول الله که پیش از اون که وحی از طرف جبرئیل بیاد شما زودتر این رو بر زبان جاری نکن. این نشون میده حضرت پیشتر همه قرآن رو گرفته بود، ولیکن موقعیت ها و امثال اینا تفصیل هاش یک راهش وابسته به حضرت جبرئیل و حبوط جبرئیل بوده، فقط از این راه نبود. فحبت جبرئیل علیه السلام بالوحی فبلغ ما یؤمر به، یعنی رسول الله تبلیغ میکرد اونچه که مأمور شد و قوله لا تحرک بهی لسانه که لتعجل به، فقال المفضل که در بحث ما نیستش. این یک روایت، باز یک روایت هستش بله تو همینجا صفحه 144 از جلد اول شناخنامه، تو این روایت از کافی نقل شده، جلد دوم کافی صفحه 628 حدیث 6، حالا مصادر دیگری هم داره، از کافی نقل شده که این روایت هم از امام صادق علیه السلام که حفص بن قیاس میگه که من از امام صادق پرسیدم که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن این یعنی چی؟ این روایت خیلی صافتر و سرراستره، مشکلاتی که در اون روایت قبلی هست در اینجا وجود نداره. از حضرت سوال کردم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی چی، در حالی که و انما انزل فی 20 سنه بین اوله و آخره، 20 سال یا بیشتر مثلا نازل شد از اول تا آخرش، پس چجور میفهمد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یا مثلا انا انزلنا فی لیلت القدر یا امثال اینها؟ حضرت اینجور فرمود، فقال ابو عبدالله علیه السلام نزل القرآن جمله واحده فی شهر رمضان الى البيت المعمور. روایت دیگر نگاه بکنید، داره که خداوند قرآن رو اعطا کرد به پیامبر در ماه رمضان، در ماه رمضان به پیامبر، اینجا میفهمد به بیت المعمور، یعنی بیت المعمور به پیامبر یک اتحادی دارن، چه بسا از یک مرحله هستی شناختی خبر بده که رسول الله باش متحد شده، یگانه شده، در حالت همون قلب رسول الله است یا بیت المعمور که گفته میشه، هم میتونه مرتبه از نظام هستی باشه هم میتونه قلب پیامبر باشه، ولی در هر صورت یک مقام رفیع هستش که رسول الله بهش دسترسی داره. فقال ابو عبدالله نزل القرآن جملتن واحد، این کلمه جملتن واحد ان شاء الله در اون میدونیم که اشکالی بود از سوی کفار به رسول گرامی اسلام که میگفتن مثلا الواح چجوری یک دفعه بر حضرت موسی اومده، خب چرا قرآن یک دفعه بر تو نازل نمیشه؟ آیه قرآن هست لولا نزل علی القرآن جملتن واحده، اونا میگفتن که کفار میگفتن که چرا قرآن یک دفعه نمیاد؟ حالا خداوند پاسخی داره که اینشالا تو نزول تدریجی عرض خواهم کرد، ولی کلمه جملتن واحده که الان امام صادق میفرماد تو همون فضای آیه است. چرا جملتن واحده هم بر پیامبر آمده؟ جملتن واحده هم اومده، منتها جملتن واحده در دست مردم قرار نگرفته. این سبک بسیار عالی، باید انسان یکی مقایسه بکنه بین مثلا نزول الواح بر حضرت موسی و دو جور نزول قرآن بر رسول الله. و انواع نسبت سنجی ها و آثار و فوائدی که وجود داره رو باید بسنجه. نزول الوا در اون زمان چرا به این شکل بود، متناسبت با زمان به چه شکل بود، اینجا چرا به این شکله. ولی در هر صورت هم آیات قرآن مشیر بر این، هم الان حضرت تو روایات ما هستش که چرا نزل القرآن جملتا واحده فی شهر رمضان الى البيت المعمور ثم نزل فی طول 20 سنه. چون سوال 20 گفته بود، اینجا حضرت میفرمان 20 سنه. ثم قال، خب میدونید که روایات هم در دست افراد و راویان و اینها نقل به معنا و تسامح ها و اینها هم زیاد توشون به کار میره. ثم قال، یعنی امام صادق علیه السلام اینجور فرمود، قال النبی صلی الله علیه و سلم نزلت. این روایت هم اینو دیدید در اصل روایت خوبیه که نشون میده ماه رمضان ماه نزول کتب آسمانی بوده. و این یک بحثای هستی‌شناختی ویژه خودش رو در پی داره. حالا نگاه بفهمید، نزلت صحف ابراهیم فی اول لیلة من شهر رمضان و انزلت تورات لست مزین من شهر رمضان. یعنی صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان نازل شده، تورات حضرت موسی در ششمین روز یا شبی که از ماه رمضان گذشته نازل شده، و انزل الانجیل للثلاثه عشره لیله خلت من شهر رمضان. انجیل در شب 13 راجع به انجیل هم خب مهمه. من ببینم بحثایی که راجع به انجیل هم لازم محتوا هم به لحاظ کیفیت نزول در مجامع نقلی اسلامی داریم بیش از اون چیزی است که دست خود مسیحی ها به نظر میرسه باشه. حالا من این وقتی به برخی از دوستان عرض کرده بودم که چقدر جالبه که ما انجیل رو نمیدونیم کار صورت گرفت یا نه، انجیل رو بر اساس منابع خودمون، این هم قرآن و هم روایات مورد بررسی و مقایسه قرار بدیم. فواید بسیار زیادی داره. این هم کمک از یه جهتی به جامعه دینی مسیحیت هست، هم یک نوع تبلیغ اسلام هست، هم نقاطی رو که این مقایسه ها خیلی کار میرسه فواید متعدد داره. اینکه من بعدم هم ارسان کرد که مراجعه به کتب آسمانی در فهم آیات قرآن و اینها چجور تأثیر میتونه داشته باشه، چون این رو هم ارسان کرد. حالا در صورت اینجا و انزل الانجیل ثلاثه عشره لیله خلت من شهر رمضان و انزل الزبور لسمان عشره خلون من شهر رمضان. زبور حضرت داوود هم در 18 ماه مبارک رمضان نازل شد. و انزل القرآن فی ثلاث و 20 من شهر رمضان. قرآن هم در 23 ماه مبارک رمضان. یعنی ماه رمضان در واقع کنه نقطه اتصال زمین با آسمانه، نقطه اتصال ملک با ملکوت. ماه رمضان، این که مثلا روز ماه رمضان اینم تاکید هست، ربیع القرآن، این که گفته میشه ماه رمضان ربیع القرآن، ربیع فصل رویش هست، یعنی گیاهان در ماه در فصل بهار می رویند و بالا میان. در درجه اول وقتی گفته میشه که ماه رمضان ربیع القرآن، یعنی این بستر و این شرایط روییدن قرآنه. درجه یعنی قرآن تو این بستر روید و بالا آمده. و ماه رمضان خب، و این به لحاظ بحثایی که تو تربیت و سلوک اینا دارن مهمه، به لحاظ اون همه نقطه‌ای که راجع ماه رمضان مطرح شده مهمه. مناسبت‌های بالاخره بین این زمان و عوالم دیگر هستش که خیلی باید در جای خودش استفاده بشه. حال در صورت الان تو این روایت هم شما مشاهده می‌فرمایید که امام صادق علیه السلام وقتی طرف سوال میکنه که 23 سال اومده پس چجور مثلا انا انزلنا فی لیلت القدر یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، انزل فیه القرآن، قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، اینا برای چی هستش؟ حضرت این رو توضیح میدن که به نحو جمله واحده در ماه رمضان بوده، در لیله قدر بوده. بله، صفحه 144 از جلد اول، کافی جلد 2 صفحه 628. اینا جای بحث و گفتگو داره. مثلا چه بسا بعضی بگن نه اینجا معانی بوده، معانی بوده. خود معانی هم باز جای بحث داره، آیا معانی مفصل بوده یا یک معنای بسیطی بوده که معانی مفصل رو میشد ازش در بیاد، و چه بسا بودی نداشته باشه که بگیم الفاظ و اینها هم بتواند به عنوان لوازم این معانی به همراهش باشه. ایرادی در این قسمت وجود نداره. هر صورت بحثایی کرده شده در مفصل نبوده، حالت جملی داشته، حالت بسته داشته، حالت فرق نداشته، خیلی محکم و بسته و اینها بوده بدین سبیل، متناسب با همون عالم، متناسب با بیت المعمور، متناسب با عوالم بالا. نه در این نزول در مقایسه با ذات پروردگار هست. یعنی اساسا شما وقتی ذات پروردگار را مورد ملاحظه قرار بدید، حالا اگر تعییناتی که در حریم ربوبی حساب میشن رو که در نظر اگر بگیریم و بیت المعمور رو پایین تر از او بدونیم، مثلا فرض کنید که عالم عقل مرتبه ای از او رو بیت المعمور تلقی بکنیم، اون وقت نزول قرآن از سوی خداوند کاملا واضحه. یعنی درسته که شخص باید طرف رو پیدا بکنه تا برسه به اونجا بگیره، متعلق میشه با اون مقام، ولی نسبت حق با کلام او نسبت در واقع تنزلیه. کلام الله ولو کلام بسته باشه، مندمج باشه، نسبت به خود پروردگار نازل شده است. منتها این نزول به حسب بستر و شرایطی رو که داره که مال بیت المعمور است و مال اون مرتبه است، این نزول ویژه‌ایه. نزول ویژه‌ایه. نزول دفعی اینجا صورت گرفته. نزول دفعی اینجاست. نزول تدریجی به حسب مقامات متناسب با خودش هستش که به نوع تدریجی باید باشه. یعنی در لوح فرسون محو و اثبات و پایین تر از لوح محو و اثبات و لوح محفوظ و بالاتر از اون کتاب مبین و امثال اینها، در اونجا قرآن به نوع غیر تفصیلی غیر تدریجی موجوده. نسبت به حق که در نظر میگیری بحث نزوله، نسبت به خلق که در نظر میگیری خلق باید بره بالا تا او رو دریافت بکنه. مثلا به این مرد نه، منظور این که بعد قرآن نازل شده، این حالا راجع به این که این چه زمانی است، مثلا 27 رجب حضرت مثلا فرض کنید که به پیامبری میرسه، که در روایت هست که امام مهدی علیه السلام میفرمان که حضرت در 40 سالگی درهای ملکوت به سوی او باز میشه. اما واقعا اینجا باز چیزی که میتونه این فضا رو باز کنه علوم در واقع معنوی و فرمایشات اهل معرفت و اینها هستش، که بین این 27 رجب تا ماه مبارک رمضان چه مسائلی وجود داره. رجوع کردید آیا یک آمادگی هایی برای نفس حتی رسول الله لازم استش که قول صغیر رو مثلا میخواد دریافت بکنه، و این آیاتی که قبل نازل شده رو باید چجور حساب کرد، و تا ماه رمضان، و بعد در ماه رمضان اون جرقه نهایی همه ی حقیقت قرآن بهش دست میده که هم آیات قبلی که نازل شده از همون مقام همه اونها باز در او هستش، و هم مسائل بعدی. اینها بحثایی هستش که من فکر میکنم که به نحو متعارف عادی نمیشه ازش، یا باید روایاتی ما از ائمه معصومین داشته باشیم که گرار باز کنه، و الا اینها بیشتر برمیگرده به بحثایی رو که در فضاهای کشف و امثال اینها میشه پیگیری کرد. 27 رجب حضرت مبعوث میشه، تا ماه رمضان میرسه، ماه مبارک رمضان قرآن بدین سبت به حضرت در واقع نازل میشه. این ترفیع بسیار کامل، اون میدونید بخش روایات، نمیخوام واردش بشم، بخش روایات نشون میده فضای رسول الله در اون آغازین مراحل وحی چجوری بوده، و مسائل خوبی هم گفته شده های با اینکه در اصل چندین روایت هستش که این فضاها رو نشون میده. آیات قرآن هم که مشعر به این معنا باشه هم هست، تا میرسه به چنین فضایی، و بعد خب دیگه بحث تفصیل و اینا مطرح میشه. در صفحه 156 از همین شناختنامه جلد یک صفحه 156 اینجا یک روایتی نقل میشه از منابع اهل سنت، در منصور سیوطی نقل میشه که من فقط از اینجا میخوام استفاده، اون بیت المعموری که در روایات مؤسس در اینجا به بیت العزه تعبیر شده، نظر القرآن جملتا واحده فی شهر رمضان فی لیلة القدر فجعل فی بیت العزه ثم انزل علی النبی فی 20 سنه جواب کلام الناس. حالا این رو به لحاظ روایاتی که در اون هستش باید بحث رو پی گرفت، ولی در هر صورت این روایت هم به این شکلی که اون بیت المعمور رو بیت العزه عزت بیت عزت مطرح کرده. حالا بیت المعمور هم هم بیت المعمور خیلی قشنگه، بیت المعمور از بیت العزه از بیت العلم از بیت الحکمه از بیت همه اینها از یک منظر در اونجا واقعیت داره. روایت دیگری در این بحث هست، خب اینم توجه داشته باشید، خدای شریفه و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم رو هم باید ما توجه داشته باشیم. آیات فراوانی من لیست نکردم، شاید 3-4 تا آیه هستش که این فضا رو من میشه بیش از این باشه، وقتی هم تعمل میکردم آیاتی داره که خیلی به ظرافت نشون میده که قرآن و یک نزول دفعی داشته و پیامبر از همه قرآن مطلع بوده، از همه قرآن مطلع بوده. بحث هایی که ما در انسان شناسی قرآنی حدیثی عرفانی داریم هم با این معنا موافقه. ما مثلا برخی از اسم نمیبرم، برخی از آیونی که توی این بحث های مدار کار کردن اشکالاتشون رو دیدم به نزول دفعی یادداشت کردن که مثلا اصلا تو فضا نیستش، یعنی اشکالات نشون میده اصلا تو فضا نیستش و دارین اشکالات رو مطرح میکنه. در صفحه همین جلد اول شناختنامه صفحه 202 این حدیث هم حدیث متناسبی با این بحث هست. صفحه 202 معنی حدیثی نقل شده، معنی صفحه 202 در بهار الانوار هم اومده جلد 59، ولی فکر میکنم بیشتر از منابع اهل سنت باشه. روایت اینه که لما سعد النبی صلی الله علیه و آله الی السما، وقتی که پیامبر گرامی اسلام به معراج رفتن، فاوحى الله الی عبده ما اوحى. خب اینم با همون اعتبارات دیگه ای که ما دو مرش هستیم میخوره که به این سمت باشه، اگه نزول دفعی اتفاق افتاده به وسیله طرف های پیامبر هسته، بحثایی قبلا کردیم، با این معنا میخوره که نزول دفعی باید در چنین شرایطی باشه. لما سعد النبی صلی الله علیه وسلم الی السما فاوحى الله الی عبده ما اوحى خر جبرئیل ساجدن. این نشون میده که جبرئیل در اونجا دیگه دخالت نداشته. اون مثلا روایت الله ما یه ثابت بشه لیم الله وقت لا یستعانی فیه ملک المقرب ولا نبی مرسل، این ها هم سر جای خودش هست. خر جبرئیل ساجدن حتی غزا الله الی عبده ما غزا، تا اینکه اون چرا که قرار بود بینشون بگذره تمام شد. این جبرئیل در تمام این وقت در سجده بود. ثم رفع رأسه، بعد از اینکه تمام شد بین حق و بنده خودش تمام شد، ثم رفع رأسه، بعد سرش رو بالا آورد. بعد را بقیش بحث ما نیستش که حضرت می فهمان فرعیتهو فی خلقه الذی خلق علی، میگه من در اونجا از جناب جبرئیل رو در اون خلقت اصلیش مشاهده کردم، در اونجا در خلقت فرعیتهو فی خلقه الذی خلق علی منظومون به زبرجد و لؤلؤ و الیاقوت فخویل الیه. حالا زبرجد و یعنی زینت شده بود به زبرجد و لولو و یاقوت از جبرئیل، سوالشون اینجوری. حالا بحثایی داره، خود شیخ اشراق این بحث رو یکم بهش توجه کرده بر اساس نظام هستی شناختی در حکمت و عرفان اسلامی، این بحث مورد توجه هستش که مثلا اونجا زبرجد و یاقوت و این، حالا اینقدر روایت این فضا داریم که هم راجع به بهشت توصیف میکنن، هم راجع به قوس نزول اینا که بحثایی که مطرح میشه، اون چرا که در اینجا هستش تنزل از اون حقایقه، یعنی علت این که اینها ذی قیمت هستن، ارزشمند هستن. ایشون توضیح میده چطور شده مثلا، حالا این تعبیر چقدر جالب باشه، چجور شده مثلا با نور اینقدر گره خورده، چجور شده مثلا با رنگ های ویژه این گونه، مثلا زردی تلعلو اینا توش زیاده، باز اون نظامی که داره این بحث رو مطرح میکنه. حالا در اصلت منظومون به زبر جده و لعله و لیاغود فخویل الیه انما اینیه قد صدل افاق، اینجور به نظرم آمد که آب دو چشمانش افاق رو پر کرده. و کنت لا اراه قبل ذالک الا علی صورت مختلفه، یا صورن باید باشه، الا علی صورن یا صورت مختلفه. من پیش از این که ایشون جبرئیل رو میدیدم به صورت‌های مختلف میدیدم، ولی این دفعه با اون صورتی که صورت واقعیش هستش مشاهده کردم. و اکثر ما کنتو اراه علی صورت دهیت الکلبی، نه فقط اینجا، تو روایت دیگه هم هستش که بیشترین وقتی که من جبرئیل رو مشاهده میکردم بر صورت دهیه کلبی که یکی از صحابه حضرت بوده و بسیار خوش صورت بوده، من ایشون رو به صورت دهیه کلبی مشاهده تو روایت هست، مثلا به صورت یک زن زیبا مثلا دهیه کلبی اینها مشاهده میکرد رسول الله او رو. اینا به لحاظ علوم باطنی اینها اهمیت بسیاری داره. برات از و کنت احیانا لا اراه قبل ذلک الا کما یرى الرجل صاحبه من وراء الغربال. حالا اینجور هم این بحث اینجوری اومده. خیلی خوب، این راجع به نزول دفعیه. میخوام عرض کنم که این حضرت جبرئیل در اونجا دخالت نداشته به عنوان واسطه وحی در نزول دفعی. قلب پیامبر هست و خداوند متعال، هیچ واسطه ای اونجا وجود نداره. این نشون دهنده این هستش که در واقع این نزول دفعی که صورت گرفته واسطه ای از خلق غیر از خود رسول الله نیست، این حجابی. نه، چه بسا اون حقیقت مسئله که داره اتفاق، میدونه که کشف ها دو جوره، سه جوره، کشف سوری داریم، کشف معنوی داریم، کشف معنوی سوری داریم. هیچ مشکلی نداره که کسی در حینی که کشف معنوی داره و حقایق رو داره دست میاره به لحاظ مرحله خیالش، چون هم کلمه فخویله هم داره، به لحاظ مرحله خیالش این گونه از نمودها هم براش بروز بکنه، ولی این خیال بسیار بالاییه، این سطوح بالای خیال که متصل به اهل عالم معنا میشه. بله، صورت اصلی داره، صورت اصلی خب اینا معنا داره که مثلا آیا میشه گفت برای جبرئیل حتما یک بدن هست، توجه کردید؟ بله، باشه، الان میخوام بگیم اینا قابل معنا کردن هست. راجع به جبرئیل ما چه حرفی باید بزنیم؟ واقعا خیلی بحثه. مثلا تو روایت دیگه داره که من روحانیین، جزء روحانیین هست، چه واسه منافات نداشته باشه، ولی در تأملات دینی و حدیثی و اینها خب در نهایت باید به یک جنبندی رسید راجع به از جبرئیل. بعضی چیزا هم نشون میده که جبرئیل خیلی بالا نیست، تو روایاتی هستش که بالاتر از جبرئیل ملائکه‌ای هستن، غیر از اون روح اعظم بازم ملائکه‌ای هستن، چه بسا اگه اشتباه نکنم تو بعضی از روایات مثل اسرافیل و اینا بالاتر از جبرئیل لحاظ شدن. خب اینا باید در یک جمع‌بندی نهایی انسان به نتیجه برسه که راجع به جبرئیل و اینها چی باید مثلا گفته بشه. نه، ملائکه‌ای میتونن، نه بدن بسیاری داره که منظور بدن چه بدنی باشه، چه بسا هر بدنی متناسب با اون روح خودش طبیب نفس درش به کار نره، طبیب نفس درش به کار نره. خب این راجع به نزول دفعی قرآن، اما نزول تدریجی قرآن که خب در 23 سال هستش و با گونه های مختلف انجام گرفته و حکمت های فراوانی هم داره این نزول تدریجی قرآن، همون آیه که عرض کردم و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، که کفار میگفتن چرا قرآن یه دفعه بر پیامبر نازل نمیشه. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، قرآن جواب میده کذالک لنثبت بهی فؤادک و رتلناه ترتیلا. یعنی از جمله مهمترین آثار نزول تدریجی قرآن تثبیت قلب توی پیامبره. خیلی به نظرم نقطه هست این نقطه های تربیتی، هم به لحاظ مسئله وحی و قرآن و خود پیامبرشناسی، هم به لحاظ یعنی خواص و ویژگی های مرحله فرشی پیامبر، مرحله زمینی پیامبر، این تثبیت قلب، اینها خیلی نقطه اینجا میشه استفاده کرد. به لحاظ تربیتی هم خیلی قابل استفاده است که عالم ماده عالم تدریج، عالمی هستش که پی در پی باید حقایق و اینها گوش زد بشه. این حالا در سطح پیامبر، به لحاظ سطح پیامبر اون فضاها خاص خودشه. من خواهم بگم این بحث قابل تأمل و پیگیریه. در اصل این آیه و نه فقط این آیه، واقعیت خارجی، آیات فراوان، روایات فراوان، نزول تدریجی کسی بحث نداره. اون چیزی که بحث هستش نزول دفعیه که اون محل بحثه. نزول تدریجی رو کسی بحث نداره. بیشتر برمیگرده به اینکه این نزول تدریجی چه عواملی درش دخیله. نزول تدریجی دیگه میاد تو بستر لوح محو اثبات و پایین‌تر از او عالم ماده و عالم زمان و مسئله تدریج با او گره میخوره و شرایط زمان و مکان و خیلی از امور درش دخالت داره. خیلی اینجا میشه حرف زدها، یعنی حالا با جا به جا استفاده کرد. مثلا چرا نزول بدین شکل در اومده؟ حالا برخی از متون وجود داره که عربیت رو به اصل و واقعیت مثلا ترجمه نظام تکوین به زبان اعتباری مطرح کرده. دست کم من خیلی اون رو نمیفهمم چیه، چون در روایات، در یک روایت هستش که اصل کلام الهی به شکل عربیه، هر پیامبری به زبان خودش میشنیده الا پیامبر ما که به زبان اصل شنیده. این روایت رو هم داریم، چون این روایتی داریم. برای من خیلی واضح نیستش، نه این روایت بخواد جدی باشه برای من خیلی واضح نیست این به چه سبک هست و چجور میشه این بحث رو مطرح کرد. و این ها مثلا روایتی که تو این بحث اینا باید یک کمی بیشتر تحقیق بشه، بیشتر تأمل بشه. حالا در هر صورت بعد از اینکه چون وقتی که روایاتی ما معمولا از این فضا استفاده میکنیم، روایاتی هستش که در دستگاه مسلم میگنجه، برخی از روایات هستش که اینجوری نیستش. روایاتی که اینجوری نباشه، اولین کاری که باید کرد اینه که بررسی های سندی و فهرستی جدی باید انجام بگیره. اگر بررسی های سندی و فهرستی برای اینکه انجام گرفت، خب اون وقت باید تأملات جدیتری صورت بگیره تا ببینیم با دستگاه پذیرفته شده که یه مقدار با اونا هماهنگ هستش چجوری باید هماهنگ بشه. خیلی اگر سخت شد اون وقت میذاریم کنار، میگیم که به اهلش میسپریم که انشالله اهلش حل بکنه که مثلا بعدها حل بشه. یا فرض کنید که بله؟ نه این که به زبان عربی و اینها که اصل ترجمه به زبان عربی هستش، این در صورتی قابل اثباته که شما زبان عربی، مثلا یکی از چیزایی که قائم برش هستش، مثلا شاید مشاره به این باشه که دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه و بهترین زبان به لحاظ تکوین و مطابق با تکوین زبان عربیه. خب اینا همش باید اثبات بشه. بله؟ حالا نمیدونم، یعنی اینا همه جای بحث و گفتگو هست، یعنی به راحتی نمیتونیم قبول بکنیم، به راحتی نمیشه قبول کرد این بحث را. بله اگر واقعا انسان در مباحث زبانشناختی به این نتیجه برسه که زبان عربی بهترین زبان است و اینها، میتونه یک کمی بهتر اینا رو معنا کنه. به بخاطر اینکه پیامبر عرب بوده دیگه، پیامبر عرب بود دیگه. درست، الغای پیامبر بخاطر اینکه پیامبرش عرب بوده، توجه کردی؟ بخاطر اینکه پیامبرش، این شخصی که میتواند این سطح از معارف رو دریافت بکنه، این شخص عرب بوده. اون باز هم اون روایت هم مثل همین مشکل داره. ما که امروش نبودیم این چیزی صحبت میکنه اینها ترجمه کردید. حالا انشالله میریم بهش اونجا بیشتر برای ما واضح خواهد شد که چی جوری. حالا نمیدونم زبان اهل جهنم کی باشه، جهنمی هم عربی صحبت میکنن یا اون مثلا خازن هایی که اونجا هستش اونا مثلا نه زبانش رو میدونن ترجمه میکنن به این و چی جوری باشه. کم پیچیده است در هر صورت، به این سادگی کار پیش نمیره. بهش دیگه جنمی هم با هم صحبت میکنن این اول مثلا مترجم میخوانیم وسط کسانی یا نه اصلا زبان آخرت بالکل عربیه، چه بهشتیش چه چی جهنمیش. خب اونم باز دیگه از یه جدی فضیلتی نباز حساب بشه اینها. حالا در حسن میخوام بگم بحث پیچیده ای هست، بحث سختیه. خب بله، این نزول تدریجی که مطرح شد، حالا اینجا خیلی نکته ها زیلش هست. حالا انشالله ما رسیدیم بحث روش های تفسیر، بحث جری تطبیقی که مطرح بکنیم، معلوم میشه که اصلا بحث جر، خود جر تطبیق زیاد مطرح نیست. انشالله اصلا جر خود جر اولین کسی که روش جری انجام خود خداوند متعال هستش. این شده بحث خواهیم کرد. خود خداوند هم بحث های موقعیت ها زمان مثلا دیدم اینا اشکال میگیرم، من تجربه چیزی اشکال میگیرم. یا پیامبر تا زمانی که در مکه بود خیلی نرم صحبت میکرد، زمانی که رفت تو مدینه خیلی سفت. خب هم طبیعت همین دیگه. خب اونجا که فرض کنید در دست فضاهای خاصی بود، خداوند هم بالاخره عقل محض، حکمت محض میخواد برام جایی نه اونجا چی بگه به پیامبر بگه لشکر بکشید بزنید همه رو دام جهاد کنید. این که نمیشه، اصلا معنا نداره که. خب باید در مدینه اینجوری باشه، باید در مکه اونجوری باشه، باید به حسب اینی این نزول تدریجی به همراه خودش نکته های بسیار فراوان داره. خیلی یعنی باید به نظرم ردبندی کرد، چون هم یه فضای کلی در نظر میگیریم، باید اصلا دستبندی کرد تأثیراتی که نزول تدریجی در مسئله قرآن مطرح میکنه. من قبلا عرض کردم مثلا بعضی ایراد گرفتن که چرا راجع به وقتی بهشت قرآن حرف میزنه از لذائذی حرف میزنه که عرب ها میفهمن. توجه کردید؟ حورون مقصوراتون فی الخیام مثلا، مثلا سیاه چشمایی که در خیمه ها زده شده و کذا و اینجا اینجوری توصیف میکنه. خب چون عرب ها اینجوری خوششون میومد، مثلا قرآن اینجوری گفته، پس اون قرآن مثلا اصلی تأثیرات رسول الله درش هستش، اصلا معلوم نیستش که چی باشه. و اگر مثلا فرض کنیم که قرآن در اروپا نازل میشد، طبیعتا این توجه نمیشه به یک اصلی. اونجا که اصل کلی رو خود قرآن میفرماد که در بهشت هر چی رو که اشتها دارن بهشون خواهد، اون قاعده کلیه، هر چی که هر نفسی اشتها دارد بهش میرسه. خب برای اینکه به این مردم بخواد این معنا القا بشه، ریستر بخواد بشه، این همون اصل بخواد ریستر بشه، برای اون مردم چجوری باید ریستر بشه؟ من از مثلا بهشون میگم ما به شما اونجا نارگیرها مثلا میدیم، اون نارگیر چیه چجوری آقا چه فایده داره این چی نداشتن؟ اینم درد سر بود. ولی من درد سر بود که چجوری و چیکار باید میگردن اینا. حالا در اصل میخوام بگم که تناسبهای خاص خودش باید باشه. خب اینجا اینجوریه، این نازل شده اون قاعده کلی هستش. یعنی ما خود آیات قرآن مراتبی داره، برخی قواعد مشخص میدونیم، برخی ها به لحاظ خود شخص گذاهات. این اون بحثایی که راجع به شأن نزول اینا هست، راجع به خود شخص، یعنی ویژگی های شخص باعث شده که قرآن اینجوری نازل بشه. جواب شده بینید، جواب شده بینید. اگر ما همین آلم این آره چه خیام گفتی؟ مثلا نگفتی که اتاق ساختمون های برفی چرا نگفتی؟ مثلا
یه چیزی هست مثلا باز شما مثلا چرا مثلا خانه خدا در مثلا تأثیر و اینا نیست، این منظر به این فضایی روی برموزه اگه از این طرف که آنه که حقیقت به آیه کنم به یک آوازتر از
این همه نکته هایی که مثلا فقاید اینا همش تو همین عربستان فقط موجود بوده. بینم اون معارف همه جا تنزل داره، توجه کردید؟ اون حقایق نظام هستی مثلا در آمریکا هم تنزل داره، در اروپا هم تنزل داره، در آسیا شرقی اونا هم مردم اقوامی هستن، مثلا چیزایی دارن، رسومی دارن، به شکلهای زندگی میکنن، بعد صورت ها مختلفه، یه جا سیاه، یه جا سفید، یه جا فلانه. نه مثلا این معنیش اینه که مثلا بگیم زیباترین انسانها مثلا عرب ها مثلا بودن، مثلا باید یه چنین حرفی بزنیم. خونه هایی که اینا دارن هر جوری که زندگی میکردن این بهترین مثلا بوده، چون قرآن به این سبک مثلا مطرح شده. این میخواید بگی؟ نه دیگه، میخوام بگیم چرا گفته مثلا هورون مقصوراتون فی الخیام، چرا خیمه رو مطرح کرده؟ برای چی خیمه مطرح کرده؟ میدونم اون حقیقتی نازل شده چون جای دیگه هم جورای دیگه نازل میشه، راجع کردید اون همون حقیقت در فرض اون که آسیا شرقی یه جور دیگه، اونجا یه جور دیگه. اون که نه، حالا بحث ما بیشتر این نبود، یعنی یه قاعده کلی داریم که هر کسی هر چیزی بخواد روز قیامت بهش داده میشه، ولی وقتی خداوند میخواد همین اصل رو برای عرب‌ها پیاده بکنه طبیعتاً به اون چیزایی رو که اونها میفهمن و درک میکنن و مشتهای اونها هستش مطرح میکنه. درجه منش این هستش. نه اون باید خیلی باید دقت کرد تفصیل داد بین اون چرا که قاعده است که در یک مصداق پیاده میشه، یا این که نه مصداقی است که خود اون مصداق با ویژگی‌هایی که داره مد نظر قرآنه. این خیلی با زحمت بکشه تا انسان اینو به دست بیاره، یعنی به این راحتی نمیشود. بله کدوم قاعده رو؟ بله بله، اینو باید ملاحظه کرد، این خیلی نکته پر اهمیت و مهمیه که باید ملاحظه کرد. یعنی بی جهت نباید مثلا فرض کنید اسم، فرض کنید یک میوه‌ای در قرآن اومده، بی جهت نباید مثلا این میوه رو بر همه میوه ها ترجیح داد به خاطر اینکه تو قرآن مثلا مطرح شده، مگر اینکه ما ادله دیگری در کنارش داشته باشیم. الان دیگه گذشته ما یک کنیم باید جلو بریم، من اگر برای تا آخر سال دیگه هرچی نوبت داشتیم برای سال کردن دیگه مطرح تمام شدیم. خیلی خوب، چنانچه عرض کردیم ما داشتیم مرور میکردیم بحثایی که در گذشته مطرح کردیم، دو تا رکن رو بحث کردیم، رکن سوم رکن مخاطبه، اینو همه رو بحث کردیم، فقط چیزایی رو که میخوام اضافه بکنم و میخوام عرض بکنم. رکن سوم رکن مخاطبه، بس تمام شد، بحث هستی شناسی قرآن تمام شد. ها یک نکته عرض بکنم، یک نکته اینه که با توجه به این که ما ختم نبوت داریم ولی ولایت باقی میمونه بعد از ختم نبوت، یعنی شخصی در قد و اندازه رسول الله باید بعد از رسول الله باشه به عنوان امامت، و این امامت اینقدر استمرار پیدا میکنه تا حضرت حجت. چرا این مسئله سرش چیه؟ سر این مسئله رو میشد بحث رو وسیع‌تر و مفصل‌تر مطرح کرد. سر این مسئله در واقع حاکم کردن قرآن در جهان اعتباریه، یعنی به اون مباحثی که مطرح شد که هدایت متناسب با جهان اعتباری، خودش هم اعتباری هستش که قرآنه، خب قرآن نازل شده متناسب، ولی بست هدایت اعتباری قرآن در عالم اعتباری هنوز پیدا نشده. برای اینکه این بست پیدا بشه و در جهان اعتباری این هدایتی که خداوند متعال از بابت قرآن مطرح کرده کاملا حاکم بشه، لذا مسئله ولایت استمرار پیدا میکنه تا آخرین ولی که قرآن رو حاکم بکنه در کل جهان اعتباری. جهان اعتباری یعنی یکی از من بلازم که بحثی رو که میگشتم، اون چیزی که میتواند دلیل استمرار این ولایت باشه، انسان کامل در این حد باشه، همین معنا هست. این در عالم اعتباری ما برسیم به تسلط کامل قرآن در جهان اعتباری. به یک بیان دیگر میشه گفت که باید انسان کامل اعتباری شکل بگیره. این هم یک جور نگاه دیگر به این بحثه. میدونید که فلاسفه و حکمای ما از فارابی اینا که راجع مدینه فاضله بحث کردن، بیشتر جامعه رو تشبیه به انسان کردن، انسان و اعضای انسان خیلی تشبیه معنا کردن و استفاده‌های فراوانی کردن. به اون خواستم بگن که یک ترکیب مکانیکی نیست، یک ترکیب ارگانیکیه، به هم پیوسته است و تأثیر و تأثیرهای جدی داره. به صورت یک انسان معنا کردن. حالا ما به حضر بحثی که مطرح کردیم، جامعه رو به مثابه یک انسان اعتباری تلقی میکنیم، انسان اعتباری که این انسان اعتباری در حال تکامل هست، در حال تکامله، ولی هنوز کامل نشده. خب با توجه به این که غرض نظام هستی شکلگیری انسان کامل هستش، یا در همه مباطن همینجوریه، در جهان اعتباری هم با جامعه اعتباری که اون انسان اعتباری بشه کامل محقق بشه، یعنی انسان کامل اعتباری جامعه کامل شکل بگیره. وسط بقیت الله که خودشون انسان کامل هستن، انسان کامل در عالم تکوین هستن، ایشون مأمور هستن که این جامعه کامل یا انسان کامل اعتباری رو شکل بدن، که این معنای همون هیمنه قرآن بر جهان اعتباری خواهد بود. یعنی ما یک جهان تکوینی داریم که انسان کامل کبیره، یک انسان کاملی در فضای انسانی داریم که امام معصوم علیه السلام هستش، در جهان اعتبار هم یک انسان کامل باید داشته باشیم، انسان کامل اعتباری که همون صورت قرآن میشه، پیاده شده قرآن میشه. خب راجع به رکن مخاطب ما بحث‌های فراوان رو مطرح کردیم در سال گذشته. من فقط یکی دو تا روایت اینو رو تذکر بدم که به اونجا اضافه بشه. در جلد اول شناختنامه صفحه 466 صفحه، البته این حدیث بسیار مفصلیه، از صفحه 434 شروع میشه، از توحید صدوق هم نقل شده، از صفحه 434 نقل شروع میشه و خیلی صفحات مفصلی داره تا میرسه به تا صفحه 468، یعنی از صفحه 434 این روایت شروع میشه تا صفحه 468، روایت بسیار طولانی است. تو اینجا شیخ صدوق در توحید اینجوری نقل میکنه که وجد تو فی کتاب ابی به خطه حدثنا طلحه بن یزید عن عبید الله بن عبید عن ابی معمر سعدانی ان رجلا اتا امیر المومنین علی بن ابی طالب، یک کسی اومد پیش حضرت فقال یا امیر المومنین انی قد شککت فی کتاب الله المنزل، من در قرآن شک کردم. بعد حضرت جمله‌ای می‌فرماد و کیف شکک فی کتاب الله المنزل، چجوری شک کردی در؟ حالا این روایت نکته‌های فراوانی توش وجود داره. الان نشون میده مخاطب یک مخاطب در واقع مخاطبی است که ذهنش پر سواله، یا حالا خودش سوال تولید میکنه یا سوالاتی که جای دیگه تولید میشه. شبه ها فقط بعضی هم اینجوری هم یعنی برای اینکه ذهن پرشبه هست، پرسواله، ولی ذهن ضعیفی داشته، از جوابهایی که حضرت داده و از نوع برخوردهایی که کرده این فضا کاملا پیداست، ولی کاملا حضرت بهش توجه کرده و همه حرفاش جواب داده، توجه کردید؟ ولی هم از نوع جوابها، هم از جملاتی که درش اومده نشون میده که این فضا هست. انسانهایی که پرسوالن، این همیشه پرسوال بودن دلالت بر قوت نیست، پرسوالی که بتواند به جوابها دست پیدا بکنه و هی اونا رو حل و فصل بکنه، جلو بره، عمیق بشه. ذهن این شخص ذهن عمیق نبوده، گرچه سطحی از عمر رو بالاخره داره وقتی کسی سوال میکنه. به نظرم این جای خیلی بررسی هست، این چجور ذهن هایی هستش، اینا قابل بررسی. بله؟ نه، راوی نقل میکنه، راوی نقل میکنه رجلن اتو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، میگه که یک مردی اومد پیش حضرت و اینجور سوال کرد که من شک کردم. بعد اون شخص اینجور گفت لعنی، بعد حضرت سوال کرد چرا شک میکنی؟ گفت لعنی وجدت الکتاب یکذب بعضه بعضا، من میگم که بعضی از آیات بعضی رو تکذیب میکنه، فکیف لا اشک فیه، چجوری من درش شک نکنم؟ فقال علی ابن ابی طالب، این جملات مهم و جالبه، خیلی مهمه. فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ان کتاب الله لیصدق بعضه بعضا، ریشه تفسیر قرآن به قرآن همین نقطه هستش. در روایت یالا هست میخونیم، عرض میخونیم که نمیرسیم امروز، که اونجا میگه سرش اینه که در قرآن اختلاف نیست، لا اختلاف فیه، اشاره به آیه شریف هم میکنم، آیه که راجب اینه که در قرآن اختلاف نیست. این عدم اختلاف نشون میده که یک کلام منسجمه، پس همیشه بعضی از قرآن بعضی دیگر را تصدیق میکنه، گواه هم دیگره، هم دیگر را معنا میکنه. این کتاب الله لا یصدق بعضه بعضا ولا یکذب بعضه بعضا، این نشون میده همه آیاتی که آدم در بد و عم فکر میکنه داره هم دیگر را تکذیب میکنه، اگه تأمل بکنی هم دیگر را تصدیق و تایید خواهد کرد. ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به، ولیکن روزی تو عقلی نشده که ازش نفع ببری. خیلی مهم این جایگاه مخاطب رو در قرآن نشون میده، یعنی مخاطبان قرآن یک دست نیستن و میدونید که عقل هم یه فضای تشکیکی داره تا به عقل کل برسه، هم به لحاظ روایات، هم به لحاظ بحثای اعتباری، اعتباری که میگم یعنی اعتبار عقلی و همسال اینا، این کاملا واضحه، به لحاظ تجربی، به لحاظ مباحثی دیگر، حکمی، عرفانی، بحثای روایی، این نشون میده که عقول مردم مختلفه تا میرسه به اونجایی که عقل رسول الله میشه، که در روایت هستش که هیچ وقت رسول الله به کنه عقلش با کسی صحبت نکرده. این معناش این هستش که رسول الله در اوج در واقع عقلانیت قرار داره. حالا ولیکن که لم ترزق عقلا تنتفع به، پس این کاملا جدیه که اینجور نباید ما فکر کنیم که قرآن رو همه میفهمن. بله قرآن رو همه میفهمن، اما سطح متناسب با عقل اونها و همینجور رتبه رتبه داره تا برسه به عقل کل. این شخص نتونسته جمع کنه بین این آیات ولیکن که لم ترزق عقلا تنتفع به فهات ما شکک تفیه من کتاب الله، بعد حضرت میگه بگو کجاها رو شک داری، شروع میکنه به بیان تردیدهاش، خیلی مفصل تردیدهاش رو مطرح میکنه. هر دفعه که یک شکی مطرح میکنه حضرت هم میگه خب وای بر تو، بگو باز در چی مثلا شک کردی، حالا هات وی هک ما شکک تفیه، باز شروع میکنه میگه، باز حضرت میگه بازم میگه، میگه باز ای تشنه بگو، بگو چی باز چی تو ذهنته. حالا شد یاد داشت کرده، توجه کرده، یا مدت ها باش در واقع درگیر بوده، اینا رو گفته و بعد حضرت شروع کرده تمام اینها رو پاسخ دادن. ما نمیرسیم داز وقت، فکر کنم یک کلاسی هم درست کلاس هست، نه نمیرسیم، یعنی در آخرش هم نکته خوبی وجود داره که انشالله اون رو هم عرض خواهم کرد. آخرش این صفحه، حالا ما دو سه دقیقه چیز بکنیم، مشکل نداره که این تمام بشه. صفحه 466، در صفحه 466 بیان حضرت اینه، و لیس این، وقتی که حضرت تمام سوالات رو جواب دادا، چرا من این مهمه؟ چون خود جوابها بعضی از جهاش جوابهای بالاتری میشد حضرت بده، ولی حضرت اون جواب رو مطرح نکرده. بعد حضرت دیده که این من چون تعجب میکردم که چجوری دیدم اینجا خیلی جالبه و لیس کل بله کل العلم یستطیع صاحب العلم ان یفسره لکل الناس. همه علم اینجوری نیست که صاحب علم بتونه اونها رو برای همه مردم تفسیر بکنه و مطرح بکنه. خیلی این همون بحثی که ما به عنوان مخاطب لعن منهم الغدی و الضعیف، به خاطر اینکه از مردم بعضی قوی هستند بعضی ضعیفند، و لعن منهم ما یطاق و حمله و منهم ما لا یطاق حمله. برخی از این علوم رو میشه تأمل کرد، این مردم میتونن بعضی نمیتونن. الا من یسهل الله له حمله و اعانه علیه من خاصه اولیائه. این نگاه کنید و انما یکفی که ان تعلم ان الله. چون آقا گفته بود یعنی چه؟ خدا بعضی جا میگه خودم مردم رو جانشون رو میگیرم، بعضی جا میگه نمیدونم اسرائیل میگیره، بعضی جا میگه مثلا ملائکه میگیره. مثلا چرا اینجوری حرف زده؟ حضرت یه جوابی داده و بعد حضرت به اون شخص میگه بابا برای تو همین مقدار که بدونی خدا این کار رو میکنه، حالا یا خودش یا به وسیله ابزارش، همین مقدار کافیه. و انما یکفی که ان تعلم ان الله هو المحیی المميت و انه یتفصل انفس علی یدی من یشاء من خلقه من ملائکته و غیرهم. همین مقدار برای تو کافیه. نمیخواد جلوتر بری اینا رو حل کنی که نسبت این ملائکه با هم دیگه چی هست، تناسل به خدا چجوری هست، چجوری با اینا رو معنا کرد. این جالبی که آخر این روایت باز حضرت بهش توصیه به عمل میکنه. فعلیک بالعمل لله فی سر امرک و علانیتک. خیلی به نظرم جالبه، یعنی شک و شبه داشته، پر از وسوسه بوده، نمیتونست خودش حل کنه، در علم عمیق نبوده. حضرت در اینی که جوابهاشو میده، این سوالات چیگه سوال کرده جوابهاشو بهش داد، ولی با این حال بهش گوشزد کرد تو هر بحثی همین مقدار رو بفهمی کافیه، جلوتر از این مثلا لازم یکفی کرد تو رو کافی هستش این مقدار. بعد سراخر هم بهش این توصیه رو میکنه، این جالبه، فعلکه بالعمل لله فی سر امرک و علانیته فلا شیئون یعدل العمل. توجه کرده؟ برو دنبال عمل کردن. اینقدر توجه کردی؟ مثل این الان مثلا این کسی میاد بعدم گذاشته میبینی آقا مثلا یه مقدار پرتفالا میگه تو بحث‌های مختلف، خصوصا تو معرفت شناسی رفته و نمیتونه خودش خب مستضعف ضعیف نمیتونه در بیاد. حالا از جمله پیشنهادهایی که میکنیم این استش که شما یه خورده برو تفریح بکن، یه خورده برو شنا بکن، یه خورده برو ورزش فوتبال، یه چند تا مثلا به پات محکم بزنن، راجعه کردید یه چند تا محکم به پات بزنن، اینها یا این خوبه براش، توجه کردید این براش خوبه، این براش خوبه. حالا در صورت عمل و این در اسم فقط این نکته نیست، نکته فراوان دیگری هم هست برای تثبیت نفس، نکته فراوانی که این بحث وجود داره. ان شاء الله بقیهش جلسه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله. اما اولم هست که عقلی نداری که آره مخاطب رو دیگه مخاطب رو دارم نه
عقلی نداری، یعنی چه
رتبه لازم یعنی رزق، یعنی اگر اون عقل رو میداشتی میتونستی این مشکلات قرآن رو بفهمی که مشکل نیستش، این سطح از قرآن برای حل میشد. برای دیگه لم ترزق عقلا تنتفع به عقلی دینی، کاملا مخاطب رو جدی کرده، این طرف کامل هستش، مخاطب دچار مشکله. یعنی مخاطب قرآن در اون مثلا مردم عادی ممکن به اندازه این عقل نمیداره نداشتن، ولی این عقلش که بالا اومده چی رو فهمیده؟ تناقض ها رو درک کرده ولی ندونسته از پس این تناقض نماها در بیاد، ولی زو گفته او عقل نداره که دادش نفت بذاری. من از درم میخوام کسی که تو این مرحله بیسته چه بسا همین هم فتنه اش بشه، یعنی این مقدار عقلانیت هم که پیدا کرده این فتنه اش بشه، دیگر هم گنگ مقدار عقل هم ندارم خیلی بسی برشون بهتر هست.
چرا نزول داخل مثلا آدم بودن و عبالن بالا که فرموزی که
اون تو چی ها؟ تو قوس نزوله، اون همه اندماجیه و تو قوس سعود ازش اینا فعلیت بیرون یعنی قرآن که یه اتفاق من تو قوس سعود برای پیامبر، یعنی نزول قرآن فعلیت بیدا بمانه، اون همه اندماجیه تو علر که ما هم در نقطه علل بودیم ولی ما نبودیم. یعنی مثلا اینجا تحصیل حاصل میگه ما بودیم ما چرا داریم میگیم اونجا؟ این نیست،
بعد مصداق اون توی قوس نزول مثلا میشه بعد از بهشت خارج
مصداق اون یعنی باز شده اون بله اندماجی این باز شده است اینجا خودش خودشه این نزول واقعی اینجاست
و دلیل این که حالا مثلا فرض کن حضرت 27 رجب مبعوث شدن دو ماه بعدش تو این ماه رمضان اول به حساب قرآن یا حدود
در این نمیخوام بگم اینجوریه نمیخوام بگم حداقلش اینه نمیدونم باید دقت کرد به واسه اون متونی که ما داریم چی جوری بوده دست کمش اینه اگر بیش از این باشه یعنی بیشتر حضرت به آمادگی های نیاز داره تا به اونجا برسه
فهمش علامه جلد دو من میشه هشت بیشتر
اون ناظر به قوس صعود میشه دیگه چون حقیقتش قوس صعوده
اجمالش دیگه اجمال تفسیریش
نه اجمال تفسیریش میخواد بگه یعنی پیامبر تو قوس صعود خودش وقتی میره بالا مشهد با حقیقت میشه که این حقایق در اونجا اجمالی و بس جمعیه توجه کردید تو قوس صعود خودش میرسه به مرحله‌ای که اونجا به این شکله ولی کل این روند در قوس صعود داره اتفاق میفته توجه کردید
بالاخره این علم چه مقدار مهم نبوده دیگه در یه فازه حضرت نداشتن علم مصطلح تفسیری این خودش با اون علم مثلا میگن حضرت تمام علوم مثلا
دیگه با همین اتفاق میفته دیگه وقتی معراج رفته و همه این اتفاقات افتاد این برش
میشه اول زمان خود مبعوث شدن حضرت اینجوری
توزه درهای ملکوت باز شده توجه کردید درهای ملکوت باز شده این مهمه ها که مثلا قطعا رسول الله اول بعثت تا آخر بعثت فرق کنه
از نظر علم و همه چیز
یعنی اون موقع خلقت نوری از ازل تمام علوم و قرآن رو نداشته
نه خلقت نوری از ازل حقیقت رسول الله
بله
نه رسول الله به این معنی اون با دنیا بگرد توجه کردی؟
اون حقیقت آقل بوده
دیگه میکنه این عقله بشه لیم میکنید این رو تو ارفان میکنید
در بس موضوع آخر قوم پیامبر این نزول دستوری هم داشتیم باعث در نزول تدریجی یعنی شما میگن که سه تا نزول داشتیم نزول دستوری اولی داشتیم تدریجی داشتیم دوره که آخر آن
داریم که معراج های مقرر رسول الله داشته چه واسه در هر مرحله از معراج حضرت مثلا با اون مقام متعلق میشده و چه در عمل میگرفت و بعیدی نیست نه اینکه به اول فرق و آخر من این رو الان برای من روشن نه 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 نه
دوستان میگن که
با دیگاه خیال ببینه
ببینه
یه چیزی که وجود داریم که معراج مقرر بوده یه دسته نه توجه کرده این معراج مقرر بوده که این هم درست هم از بلازه حواسه عرفانی درسته معراج مقرر بوده معناش اینه که رسیدن به اون نقطه‌ای که همه قرآن درش هستش یک دفعه برای پیامبر نبوده مقرر بوده این با اعتبار نیست باشه.